کتاب جامعه نگاه میکنیم، فصل پنجم و آیه اول: چون به خانه خدا میروی مراقب قدمهایت باش، زیرا نزدیک آمدن برای شنیدن بهتر است از تقدیم قربانی احمقان، زیرا نمیدانند کاری بد انجام میدهند. موضوع صحبت امشب این است: امیدهای باطل این دنیا. و این امیدها اساسشون چه است؟ در اینجا اونا دروغ خونده شده، زیرا این امیدها باطلن. مطالبی که در مورد زندگی به ما گفته شده که کاملا اشتباهه. بعضی از اونها وعده است در مورد زندگی، و این زندگی به شما چه چیزهایی خواهد داد و چگونه زندگی شما بهتر خواهد شد. وعده هایی هست که این دنیا به شما میده، اما هرگز به کمال نمیرسه جدای از برکات خدای زنده. و در واقع عبارت هایی که ما میشنویم، وعده هایی که به ما داده میشه، دروغ هایی که ما گفته میشه در مورد این دنیا، بسیاری جان ها رو دور نگاه میداره از خدای زنده تا نزد او بیان و به او ایمان بیارن. این دروغ ها طراحی شدن بدین منظور که بی ایمانی رو در ما ایجاد کنن و ما رو از او دور سازن. سلیمان نبی که این کتاب رو نوشته به تعدادی از اونها اشاره میکنه. مفسرین تعداد اونها رو متفاوت میدونن، شاید 10 تا 12 دلیل آورده میشه توسط سلیمان، که ما سعی میکنیم به 3 یا 4 تا از اونها نگاه کنیم. دروغ ها و امیدهای باطلی که به آدمی داده میشه، چه در اون زمان، در زمان سلیمان چند هزار قبل، و چه امروز. این عبارت ها همیشه، این دروغ ها همیشه و مرتب در جامعه وجود داشته. لذا بگذاری به تعدادی از اونها نگاه کنیم. سلیمان نبی 970 تا 930 قبل از میلاد بر اورشلیم پادشاهی میکرد. سلیمان نبی پسر داوود پادشاه بود، به لحاظ ذهنی بسیار نابغه بود، گیاهشناس بود، حیوانشناس بود و حکمت او بسیار زیاد بود. حتی با استانداردهای امروز کسی بود که ادبیات بسیار قوی داشت، مهندس بود و همچنین معمار و یک فلسفه. خداوند به او برکات و استعدادهای زیادی داد بود و همچنین بسیار ثروتمند بود. یکی از ثروتمندترین مردمان جهان باستان. و چون پادشاه بود و همچنین ثروت زیادی داشت، میتونست هر چیزی که میخواد لذت ببره و در طول زندگیش این کار انجام داد. به دنبال این بود که خودش رو در این دنیا راضی سازه، و چون پول داشت و توانایش رو داشت و همچنین استعداد و کوشی زیادی داشت، میتونست بسیار از این کارها رو انجام بده و مطالب فرهنگی و تفریحاتی رو که وجود داشت از اونا استفاده کنه. و در نهایت به این نتیجه رسید که در همین کتاب جامعه اونو بیان کرده: بطالت کامل، همه چیز باطل است. واژه‌ای که ترجمه شده باطل، معناش ربطی به غرور نداره، معناش پوچی هست، توهی بودنه. همه چیز پوچ و بی‌معناست جدای از خدای زنده. همه چیز بطالت و پوچی و بیهودگی است. این نتیجه گیری این دانشمند بزرگ است، بعد از اینکه سالها در این جهان به دنبال این بود که شادیشو پیدا کنه، وقتی که تمام انرژی و توانش رو در این زمینه به کار برد، و اکنون که پیر شده کتاب جامعه رو می‌نویسه به خاطرات آن روزها. کتاب جامعه معنای اصلیش در زبان عبرانی واعظ هست یا رهبر جماعت. واژه عبرانی یعنی جمع کردن، و مفسرین بحث میکنن که عنوان این کتاب چه چیزی باید باشه. آیا سلیمان نبی میگه که من یک واعظ شدم، میخوام اکنون مابقی عمرم رو در مورد خدای زنده صحبت کنم، بحث کنم، من اون رو یافتم، اون زندگی گذشته رو فهمیدم که اشتباه، اونا رو کنار گذاشتم و اکنون حقیقت و خدای زنده رو یافتم و میخوام مابقی عمر راجع به او صحبت کنم. و یا اینکه او خود رو کسی میخونه که جمع شده، من کسی هستم که به من وعظ شده، خداوند من رو یافت، من هستم که به جماعت ربانی فراخونده شدم و عضوی آن شدم. حالا آیا معناش اینه این که کسی که مردم رو جمع میکنه نزد خداوند و اینکه خودش جز اونهاست که فراخونده شده و جمع شده؟ در صورت این معنای واژه عبرانی است. بدون شک او پیر شده، بدون شک او ایمان آورده و جزء پیروان خداوند ما هست و اکنون از تجارب خودش صحبت میکنه و راجع به خدای زنده صحبت میکنه و دلیل میاره. در اینجا به 3 تا یا 4 تا از اون دلایلی که او یافته دقت میکنه، دلایلی که وجود داره برای ترد کردن خدای زنده. ابتدا هشدارهایی است. به ما چنین میگه: چون به خانه خدا میروی مراقب قدمهایت باش، زیرا نزدیک آمدن برای شنیدن بهتر از تقدیم قربانی احمقان. میگه وقتی که به کلیسا میای و کلام خداوند رو میشنوی، مراقب قدمهاش باش، آماده باش تا بشنوی کلام رو، تا اینکه تقدیم قربانی احمقان رو انجام بدی. معناش چیه قربانی احمقان؟ معناش اینه که کاری که افراد احمق انجام میدن اون کار انجام نده. در اون زمان هر کس به خونه خدا میرفت و نمیدونست به چه علت این کار انجام میده. این احمق ها همراه جمعیت میره و شاید مجبوره. هر یهودی باید بره به خونه خداوند و عده‌ای بدون توجه میرن و اون قربانی رو انجام میدن بدون اینکه ایمان داشته باشن، صرفا قربانی تقدیم میکنن. و این شیوه تقدیم قربانی، سلیمان میگه این قربانی احمقانه، نه به این علت که اینا شعور ندارن، بلکه توجهی ندارن به کاری که انجام میدن. خدا رو نمیشناسن، هرگز او رو نیافتن و اعتقادی به او ندارن، اما میرن و یه قربانی انجام میدن. اونا کسانی هستن که حتی بی اعتقادن نسبت به خدا و دلایل فراوانی دارن تا بی اعتقاد باشن. سلیمان میگه وقتی که به خانه خدا میرید چنین قربانی و چنین پرستشی رو انجام ندید که از روی حماقت و روی نادانی است. آماده باشید تا کلام رو بشنوید، کلام خدای زنده رو بشنوید، موعظه رو گوش بدید، اون رو سبک سنگین کنید. ببینید موعظه چی میگه، خداوند با شما چه صحبتی میکنه. این اولین هشداری که سلیمان در این آیه میده. و بعد هشدار دومی هست در آیه دوم: بدان خیش شتاب مکن و دلت عجولانه سخنی در پیشگاه خدا نگوید. به سرعت قضاوت نکن، با خودت نگو من فکر میکنم این درسته، من فکر میکنم اگر خدایی هست باید به این شکل رفتار کنه، من فکر میکنم اگر خدایی هست فلان کار رو نباید انجام میداد و یا نباید این اتفاق روی بده و نباید اون واقع روی بده. این شیوهی که مردم بهش فکر میکنن. همه ای ما وقتی که خدا رو رد میکنیم به این شکل فکر میکنیم، او رو قضاوت میکنیم و حتی بهش نصیحت میکنیم که فلان کار رو انجام بده و خدا باید چه کاری رو انجام بده و چه کاری رو انجام نده. خودمون رو حکیمانه تر از خدا میدونیم. سلیمان دلیل میاره، میگه به دهان خیش شتاب مکن و سپس چنین میگه: زیرا خدا در آسمان است و تو بر زمینی. این به نظر ساده میرسه اما معناش هست. میگه خدای زنده در آسمانم، اون معنوی روحه، او بر همه چیز آگاه، حکمتش کامل هست، همه چیز رو میبینه، تغییر ناپذیره، قادر متعال هست که هرگز اشتباه نمی کنه، هرگز گناه نمی ورزه، هرگز خطا نمی کنه. اما شما کی هستی؟ من بر روی زمینم، انسانم، روی زمین بسیار محدودم، در ذهنم، در اندیشام، در توانایی‌های بدنم. اون وقت با این وضعیت به خدای زنده نصیحت میکنم و میگم تو چه کاری باید انجام بدی و چه گونه باید رفتار کنی و چه کاری انجام ندی. سلیمان میگه این دیدگاه و قضاوت خداوند کاملا احمقانه است. قبل از اینکه به این شکل فکر کنید، فکر کنید، نگید من به خدا اعتقاد ندارم چون به اون شکلی که من میخوام رفتار نمیکنه. من واقعا که هستم که بتونم خداوند رو قضاوت کنم و نظر بدم که خداوند چه کاری باید انجام بده یا نده. من حکمت بی‌نهایت او رو ندارم، آگاهیم نیست، او کامل و بی‌نهایت نیست. خدای زنده بر همه چیز واقفه، او در آسمانه و تو بر زمینی. پس سخنانت اندک باشد. پس ابتدا سلیمان به ما هشدار میده، میگه مراقب باشید. مردم به صورت راجع به خدا نظر میدن که چه کاری باید انجام بده و غیره. سپس هشدار دیگه میده در آیه 3، زیرا خواب و خیال باطل از مشغله بسیار پدید می آید، آواز احمق از سخنان بسیار. خواب و رویا و خیال واقعی نیست، صحنه ای که شما در خواب میبینید واقعی نیست، صرفا یک رویا است. اونجایی که به تصور شما رسیده حقیقت و واقعیت نیست، صرفا یک خواب و خیاله. چه چیزی باعث خواب میشه؟ سلیمان در اینجا میگه مشغله بسیار پدید می آید. وقت که اوضاع به هم می ریزه و فشار زیاده بر ما و ما نمی دونیم به کجا می ریم، اون وقتی که به احتمال زیاد شما خواب و رویا می بینید، اون سردرگمی و نگرانی و افسردگی در شما هست، حتی در خواب هم اینا رو شما رو رها نمی کنه و باعث میشه رویا ببینید، اما این رویا واقعیت نیست و اینها از مشغله بسیار پدید می آید. و در ادامه 3 سلیمان میگه آواز احمق را از سخنان بسیارش می شنوید. سلیمان میگه این دیدگاهی که راجب خداوند از واکنش هایی که به سرعت صورت گرفته، دیدگاهی که نسبت به خدای زنده است، اینا آواز یک احمقه. مردم به سرعت تصمیم می گیرن، قضاوت می کنن، حرفای احمقانه راجع به خدای زنده میزنن. کسانی که سعی میکنن خدا رو انکار کنن، اون وقتی که شروع میکنن به خواب و رویا پرداختن. سلیمان میگه به جای این کار یک لحظه گوش کن خداوند چه میگه، دلایلش رو گوش کن، به سخنان خداوند گوش کن، با احترام گوش کن، مراقب باش، فروتن باش وقتی که خداوند راجع به مسائل معنوی صحبت میکنه. پس این آیات ابتدایی سلیمان داره ذهن ما رو آماده میکنه تا کلامش رو بشنویم، دید درستی داشته باشیم نسبت به کلام خداوند، به جای اینکه او رو قضاوت کنیم و غیره. چون فرصت کمه به آیه 4 نگاه نمیکنیم، بلکه اون آیات رو رد میکنیم، میرسیم به آیه 8. در آیه 8 چنین میکنیم، اگر دیدی در ولایتی بر فقیران ظلم می شود و انصاف و عدالت پایمان می گردد، از آن حیرت مکن، تعجب نکن چه اتفاقی در حکومت اسلامی می افته. این دید اشتباهی که اکنون به ما داده شده و سلیمان اون رو انکار می کنه این است، و این دروغ رو شما مرتب می شنوید. این دروغ اینه که انسان ها ذاتاً خوب هستن، انسان ها به ذاته بد نیستن، خوبن. هر کس اینو میگه، شما اینو از هر کسی میشنوید، انسان ها خوبن. اما مشکل در اینجاست، کتاب مقدس که حقیقت رو به ما میگه متضاد اون صحبت میکنه و میگه نه، انسان ها خوب نیستن بلکه شریرند، انسان ها در فساد و تباهی کامل هستن، نه تنها خوب نیستن بلکه شریرند، انسان ها سقوط کردن، بنی آدم از مشارکت با خداوند دور شده، در گناه سقوط کرد. حتی در ابتدای آفرینش این به ما گفته شده، آدمی در گناه سقوط کرده. این پیام کتاب مقدسه، این پیامی است که عهد قدیم به ما میده و همچنین عهد جدید. این پیام خداوند ما عیسی مسیح است که این جهان یک جهانیه که سقوط کرده، بنی آدم در گناه سقوط کرده. اما امروزه مردم از این پیام نفرت دارن و چه فرد ساده چه فرد تحصیل کرده میگن نه، انسان ها خوبن، آدمی به ذاته بد نیست، خوبه. اما در اینجا سلیمان چه میگه؟ میگه اگر دیدی در جایی بر فقیران ظلم میشه و انصاف و عدالت پایمال میگرده، از آن حیرت مکن. این بسیار طبیعی است، تعجب نکن، حیرت نکن که چرا بی عدالتیه، چرا ظلمه، چرا بدی میکنن انسان ها به هم. دقیقا به این علت که مشکل ما این هست، این بنی آدمه که در گناه سقوط کرده. وقتی که ما میگیم انسان ها در تباهی کامل سقوط کردن و فاسدن، به این معنا نیست که آدمی 100% به شرارت افتاده. خداوند با فیض خودش مانع میشه تا این اتفاق روی بده، و آدمی و جامعه رو حفظ میکنه و در بین همه انسان ها یک میزانی از محبت خداوند قرار داده، یک توانایی هست که دوستی نشون بده، محبت نشون بده. اغلب اوقات میزانی هست از حقیقت، توانایی هست برای کارهای نیک. پس اون تباهی که در آدمی از بدین معنا نیست که همه انسان ها 100% مثل شیطان شدن و فاسدن، اما معناش اینه که هر کس به گناه آلوده است، هیچ کس معصوم نیست و فساد و گناه در هر بخش از وجود ما هست. این فساد در ذهن و اندیشه ما هست. شما افکار شریر تو ذهنتونه، خصومت و نفرت و شهوت در ذهنتون، و گاهی اوقات شما فقط افکار شریر در ذهنتونه. فساد در دل ما هست، احساسات ما هست. شما چیزهای خوب رو ممکنه دوست داشته باشید، اما عاشق چیزهای بد هم هستید و اغلب اوقات عاشق چیزهای کثیف میشید و اون شهوت در دل شما هست. این در دل ما هست، نه فقط در اندیشه، بلکه در دل ما این گناه نفوذ کرده و همه بخش‌های ما رو، بخش‌های وجود ما رو گناه آلوده کرد. به عنوان مثال اراده شما که تصمیم میگیره که چه کاری رو انجام بده. اراده بعضی اوقات بسیار فاسده و اسیر احساسات، اسیر گناه، و گناه او رو اداره میکنه، نقشه های گناه آلود میکشه. پس کل وجود آلوده است. اراده نمیتونه به ذهن و دل بگه این کار رو نکن، اون اشتباهه. پس این گناه کل وجود هستی ما رو فرا گرفته و تأثیرش روی جامعه میبینید، تأثیرش روی بنی آدم میبینید. بنی آدم با همه تکنولوژی که داره حتی میتونه انرژی رو از یک اتم به دست بیاره، اما این بنی آدمه با همه استعدادات و قدرت فکری که خداوند به او داده تا چنین کاری رو انجام بده که مفیده، اما فساد باعث میشه که گناه که همون انرژی ازش استفاده میشه برای ساخت بمب اتم. این فساد در دل آدمی، هر نیکی که انجام میده در کنارش گناه هست، از هر چیزی استفاده میکنه به نفع گناه. و شما میدونید بدون شک هر چیزی که اختراع بشه در راه بدی ازش سوء استفاده خواهد شد. به این علت که ما انسان ها درمون شرارت هست، ما سقوط کردیم. پس جای حیرتی نیست که جامعه به این شکله، زیرا ما انسان ها در گناه سقوط کردیم. و سلیمان میگه اگر شما ظلم رو دیدید، اگر شرارت رو دیدید، اگر بی‌انصافی بی‌عدالتی در جامعه دیدید، از آن حیرت مکن. این دقیقا اون چیزی که باید انتظارش رو داشته باشی از آدمی، و به علاوه دین باطل اونو تشویق میکنه. اما اون چیزی که میتونه مانع بشه مغفرت گناهان، اینی که ما رو از نو بسازه، به ما یه دل تازه بده و به ما یاری بده، فیض بده تا با گناه بجنگیم. ما نیاز داریم به خدای زنده تا ما رو مقدس سازه، چنان که ایمان میاریم بهتر و بهتر بشیم تا انسانهای بهتر بشیم و آماده بشیم برای ملکوت آسمان. پس این دروغ بزرگی که به شما گفتن انسانها بد نیستن. شما لازم نیست اون رو براتون ثابت کنیم، فقط به تاریخ بشریت نگاه کنید. چه چیزی در تاریخ بشریت مرتب دیده میشه؟ جنگ، پیروزی، آدم کشی، خشونت، نسل کشی، آدم کشی. این در همه جای دنیا هست. این واقعا احمقانه است که ما این دروغ رو بپذیریم که انسان ها به ذات نیک هستن و خوبن. و علاوه بر دیگران ما باید به خودمون نگاه کنیم. واقعا به دلتون نگاه کنید دوستان، در اونجا چه هست؟ من یک آدم شریر و گناهکارم در حضور خدای زنده. من نیاز دارم تا به رایگان بخشوده بشم. من نیاز دارم به یک دل تازه، یک حیات تازه. اون فساد و گناه نه فقط در دیگرانه، بلکه در من هست. و این دروغ، دروغ باطلیه که انسان ها نیکن و خوبن. و اگر به این اعتقاد داشته باشید نزد خدای زنده نمیاد. بذارید به دلیل دوم نگاه کنیم که در همین آیه 8 هست. زیرا صاحب منصب را صاحب منصبی موافق میپاید و آن هر دو را صاحب منصبان بالاتر. او که صاحب منصبه، یعنی مقام بالایی داره، خدای زنده، این عبارت میگه مافوق اون نیست، کسی هست. اما معنای اون این هست او که فرای همه هست، همه چیز رو میبینه، مافوق رو میپاید، شرارت رو میبینه و اونا رو قضاوت خواهد کرد و او بی نهایت برتر از دیگران و عدالتش بی نهایت است. این معنای انتهای آیه 8 هست. اما اون دروغ دومی که به ما گفتن، اینی که بهشت و جهنمی نیست، ترسی از آینده نیست، روز حسابگویی نیست، روز قضاوتی نیست، و این حرفا دروغه. این مسئله‌ایه که در جامعه غرب اون باور دارن. بدون شک این دروغیه. بر چه اساسی ما میگیم روز حسابگویی هست؟ اگر شما بگید روز مجازاتی نیست، شما بر چه اساسی این حرف رو میزنید که من این حرف رو قبول کنم؟ این حرف از کجا میاد که روز مجازات نیست؟ دلیل و شهادش هست، دلیل وجود نداره. این صرفا چیه که مردم دوست دارن اون رو باور کنن، هیچ چیزی اون رو حمایت نمیکنه، هیچ اقتدایی پشت سرش نیست، صرفا خواسته دل ماست. اما این عبارت کلیسا چه که میگه روز مجازات هست، بر چه اقتدایی، بر چه اساسی؟ بر اساس کلام خدای زنده و حقیقی، کتاب مقدس، مکاشفه خدای زنده به ما انسان ها. از ابتدا تا به انتها میگه که روزی خداوند ما رو به حساب میکشونه. اما اقتدار دیگه هم هست، زیرا این در همه هست. حتی این غریزه رو خداوند در دل ما قرار داده که روزی باید عدالت اجرا بشه. این علتی که ما میترسیم از مردن. اگر بعد از مرگ جهان دیگه‌ای و مجازاتی نبود، ما هرگز از مرگ نمیترسیدیم. این علتی که انسان ها از مرگ میترسن، زیرا به طور غریزی میدونن در جهان بعد مجازاتی هست. و این رو شما در رفتار آدمی میبینید. آدمی واقعا میخواد عدالت اجرا بشه. فرض کنید یک خانواده هست که فقیرن، بهشون ظلم شده، و فرض کنید پدر و خانواده کشته شده و چه ظلمی شده اون فرزندان یتیم شدن و همه میخوان این عدالت اجرا بشه. فریاد مردم با آسمان بلند شده، عدالت کجاست؟ عدالت کجاست؟ همه این عدالت رو میخوانن و همه بخشی از این غریزه است که در دل ما قرار داده شده که بله، روزی خواهد آمد که این عدالت اجرا خواهد شد. وجود آدمی این رو میدونه. اما علاوه بر اون که در غریزه ما از آن میدونیم عدالتی هست باید اجرا بشه، و چون در این جهان اجرا نمیشه، مطمئنن به جهان دیگه متعلق داشته شده. میتونیم شکی نداشته باشیم که او که صاحب منصب و موفق هم است، همه چیز را میپاید. عدالت روزی اجرا خواهد شد. پس دروغ دوبهی که میگن این که روز حسابرسی و روز مجازات نیست. بگذارید با آیه 9 نگاه کنیم. منفعت زمین را همگی میبرند و حتی پادشاه نیز از مزارع بهره میکشد. دروغ سومی که به ما گفته شده این است: زندگی جدای از خدا ممکنه و عالیه. شما نیازی به خدا نداری تا زندگی کنی. شما میتونی در همین زندگی شاد باشی و از اون لذت ببری و به آرزوهات برسی و سعادتمند باشی در زندگی بدون خدا. هیچ نیازی به خداوند نداری. در نتیجه میتونی اون رو کنار بگذاری. پاسخ اون دروغ در این آیه 9 هست: منفعت زمین را همگی میبرند و حتی پادشاه نیز از مزارع بهره میکشد. نه دوستان، جدای از خداوند زندگی هیچ فایده نداره و به اون سعادت واقعی نمیرسیم. حتی پادشاه نیز از مزارع بهره میکشد. دقت کنید، سلیمان یک فرد ادیب هست و در واقع ما رو میاره و از این مسئله استفاده میکنه. میگه به مزرعه نگاه کنید. چرا به مزرعه؟ اون چیزی که نیازهای زندگی رو فراهم میکنه. در نهایت همه چیز از زمین به ما میرسه. حتی پادشاه نیست که در قصر زندگی میکنه و ثروت و تواناییش بسیار زیاد هست، و هر چرا که بخواد در اختیار داره. اما حتی او پادشاه نیست، اون خاک زمین، خاک مزرعه نیاز داره. او ممکنه فکر کنه نیازی به مزرعه و خاک نداره. پادشاهه و قصری داره. ممکنه دیوارا و سنگفرش قصرش از طلا باشه، دیوارا از مرمر، اما با وجود اون از مزرعه بهره میبره. نیاز داریم اون خاک مزرعه. در نهایت همه ای ما نیازمنده اون مزرعه هستیم و زمین و محصولاتون، هر چیزی که تصورش رو کنید از اون در نهایت از زمینه، از محصولات زمینه، جدا از اون میشه زندگی کرد. و به این شکلی که سلیمان پاسخ میده، میگه حتی زندگی بدون اون مزرعه و اون خاک ممکن نیست. حتی اگر پادشاه باشید، فرض کنید شما توی قصر هستید و زیر دستتون کسانی هستن که توی مزرعه کار میکنن، اما پادشاه با همه قدرت و تواناییش نیازمنده به اون کارگرانی که در مزرعه هن. و پیام اینه که همه ما نیاز داریم به خدای زنده. فکر نکنید بدون اون میتونید زندگی شادی داشته باشید. شما کاملا به او نیازمندید. بذارید به شما بگم شما به چه چیزهایی نیاز دارید از خداوند. اولا برای هوایی که نفس میکشید به او وابسته اید، برای انرژی کاملا به او وابسته اید، برای غذاتون کاملا به او وابسته اید. در نهایت همه از دستهای آفریننده و قدرت متعالی است که به شما میرسه. شما کاملا به او وابسته اید، حتی اگر بهش اعتقادی نداشته باشید. شما وابسته اید به صبر و بردباری او. چقدر با شما تحمل کرده، با گناهان شما صبر کرده. به چه علت شما رو نابود نمی‌کنه؟ به چه علت ساقی از آسمان نمیفرسته تا شما رو نابود کنه؟ به چه علت به شما اجازه میده زندگی کنید؟ به علت صبر و بردباریش با شماست تا مگر توبه کنید. هر نفس شما به محبت او وابسته است. از صبر و بردباریش به علاوه شما وابسته اید به او برای زندگی. اون قدرتی که در حیات وجود داره و همه چیز رو نگاه میداره، کره زمین رو، سیارات رو، چه چیزی نگاه میداره، انرژی اون از سوی خدای زنده است و شما کاملا به او وابسته اید برای وجودتون، برای استعدادات و توانایی هایی دارید. هر چی که دارید به او تعلق داره. علاوه شما وابسته اید به او تا به شما و به زندگیتون معنا بده، به شما حیات ابدی بده. چقدر نیاز دارید تا او رو بشناسید، تا به زندگیتون معنا بده و مفهوم بده و ابدیت رو به شما برسونه، تا بدونید هدف زندگی چه هست و به کجا میرید. همه اینا بستگی داره به او. شما نیاز دارید تا دوست شما بشه، با شما رابطه برقرار کنه، تا شما رو حفظ کنه، بهتون قدرت بده، شما رو عوض کنه، یاریتون بده در زندگی. شما به او وابسته اید، به شما حیات معنوی بده. نیازمندید که نزدش بیاید، التماس کنید تا شما رو زنده سازه، گناهانتون رو ببخشاید و یک حیات تازه به شما عطا کنه. معنای این آیات هست که میخونید منفعت زمین را همگی میبرند و حتی پادشاه نیست مستثنا نیست و اونیز از مزارع بهره میکشه. حتی یک پادشاه گم گشته است و نیاز داره به خدای زنده. دوستان عزیز، بگذارید به ایثار دوستانه با شما صحبت کنم. حتی یک پادشاه جدای از خدای زنده گم گشته است و اینو ما در جامعه میبینیم. حتی یک شاهزاده اگر دید درستی از خداوند نداشته باشه، اگر با او رابطه درستی نداشته باشه، همیشه نیازمنده و بی‌عدالتی و زندگی رو تجربه خواهد کرد و هرگز فرای اونا نخواهد بود. و نه من و شما جدای از خدای زنده زندگی هیچ و پوچه. این دروغ بزرگه که فکر کنید زندگی عالیه و نیازی به خدا ندارید. شما به اون نیاز دارید برای همه چیز. ای کاش میشد این موضوع رو بیشتر باز کرد. یک عبارت دروغ بعد از عبارت دروغ که به ما گفته شده در این دنیا. بذارید آیه 18 رو برای شما بخونم. سلیمان چی میگه؟ اینک دیدم نیکو و بایسته آن است که انسان در چند سباه عمری که خدا به او بخشیده بخورد و بنوشد، از تمامی محنتی که زیر آفتاب میکشد لذت برد، زیرا که نصیب او همین است. آیه 19. این موهبتی از جانب خداست. دوستان شما نیاز دارید به این موهبت، هدیه خدای زنده، هدیه رستگاری، هدیه بخشش گناهان، هدیه حیات تازه. اینا هدیه‌ای که خداوند به رایگان عطا میکنه و شما نیاز دارید به این هدیه خدای زنده، شادی واقعی، سعادت واقعی و رضایت از زندگی فقط از این هدیه است که خداوند به شما میده، رستگاری که
که در خداوند ما عیسی مسیح، اگر از گناهانتون توبه کنید، اگر اعتماد کنید به کار خداوند ما عیسی مسیح که بر صلیب مرد به جای شما و گناهانتون تا شما رو نجات بده، اگر زندگیتون رو به او بدید، واقعا ایمان بیارید، او به شما این هدیه حیات جاودانی رو میده و مشارکت با خودش رو. دوستان عزیز، ما به بخش منفی نگاه کردیم، به این دروغ‌های دنیا گوش ندید و وعده‌های باطلش. شما نیاز دارید به خداوند عیسی مسیح و نیاز دارید تا شما رو رستگار سازه.